أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره این بود که آیا در ازدواج دختر باکره اجازه پدر شرط است یا نه، به قول مرحوم سید مسئله مشکلی بود. بعضی گفته بودن که پدر مستقل در این کاره، دختر بخواهد نخواهد پدر سالاری. بعضی گفته بودن دختر مستقل برای این که بالغ رشیده، پدر هیچ کاره. بعضی هم گفته بودن تشریک، دختر ازدواج کند پدر هم اجازه بده. نه او مستقل است نه او مستقل. و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه نتونستن تصمیم بگیرن، احتیاط واجب کردن که دختر میتواند ازدواج کند، دختر باکره، اما پدر هم باید اجازه بده. تشریک اجازه هر دو شرط. اگر یادتون باشد چند روزی درباره اش صحبت کردیم و بالاخره ما رسیدیم نه احتیاط، فتوای به تشریک که دختر باکره نمیتواند ازدواج کند مگر با اجازه پدر. این بحث تمام شد. اما مرحوم سید چون مسئله رو مشکل می دانستن، انصافاً هم مسئله مشکلی است، چند تا فرع اینجا آورده که باید بگیم از مصادیق اصل مسئله است. مسئله اول یعنی فرع اول که مباحثه امروزمونه راجع به متعه، دختر اگر بخواد صیغه بشد آیا اجازه پدر میخواد یا نه. در مسئله دو قوله. بعضی گفتن اجازه پدر نمیخواهد، بعضی گفتن اجازه پدر میخواهد. و و بالاخره همون مسئله که اجازه میخواهد یا نه، آیا تشریک یا نه، در این مسئله هم میآید. اون مسئله ازدواج که ثابت شد، این مسئله هم ثابته. ولی مرحوم سید دو دفعه متعرض این مسئله صیغه، مسئله متعه شده. در مسئله متعه دو دسته روایت هست و این دو دسته روایت ها هم صحیح و سند، هم ظاهر و دلاله، و یه دسته از روایات دیگه اجازه پدر نمیخواهد، دختر مخفیانه میتواند صیغه بشه. یه دسته از روایات هم میگه نه، اجازه پدر شرطه. ازا بحث امروزمون درباره همین روایاته که این روایات را چه باید بکنیم. روایات تشریک، یعنی روایاتی که میگید اذن پدر میخواهد. روایت پنج و دوازده از باب یازده از ابواب متعه، جلد چهاردهم وصایه. روایت پنج از باب یازده صحیحه بزنتی عن الرضا علیه السلام: البکر لا تتزوج متعتن الا باذن ابیها. روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. لفظ متعه هم اون روایات که در باب ازدواج بود و ازش اسم متعه نداشت، گفت اربک لا تتزوج الا باذن ابیها، میگفتن که ازدواج دائمی. اما اینجا لفظ متعه هم داره: البکر لا تتزوج متعتن الا باذن ابیها. روایت دوازده از همین باب یازده صحیحه ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام: العذراء التي لها اب لا تتزوج متعتن الا باذن ابیها. این هم سند خوبه و هم دلالت خوبه، راجع به خصوص متعه. فرمودن اگه پدر داره اذن پدر میخواهد. حالا الان بحث ما نیست که خب اگه پدر ندارد آیا اذن جد میخواهد یا نه. حالا اگر ولی ندارد، اذن اولیای معمولی مثل مادر، مثل برادر بزرگتر که این زیر دست اینا تو خونه زندگی میکنن، اگر این جمله التی لها اب را ازش مفهوم گیری بکنیم، وقت معناش اینجور میشه که اگه پدر داره اذن پدر، اما اگر پدر نداره دیگه مخفیانه از مادرش، از برادرش، از کسانی که زیر دست اون، از خانوادهش مخفیانه میتواند ازدواج کنه. اگر مفهوم وصف و حجت ندونستید که اینجاها هم حجت نیست، دیگه مثل صحیحه بزنطی میشه، دیگه لها اب هیچی، برمیگرده به این العذراء لا تتزوج متعتن الا باذن ابیها. بازم هست روایت الا اینکه من از باب 11 این دوتا روایت رو انتخاب کردم. اگر بازم روایت میخواید در همین باب 11 از ابواب متعه، بازم روایت هست، یه دسته روایت، اما یه دست روایات میگه که نه، اذن پدر لازم نی، مخفیانه میتواند ازدواج بکنه. روایت 8 و روایت 9 از همین باب 11، اون روایت 5 و 12 از باب 11 بود، این روایت 8 و 9 از باب 11، صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن التمتع من البکر اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها، قال لا بأس ما لم یقتض ما هناک لتعفف بذلک. فرمودن صیغه بشه طوری نی، اما باید مواظب باشه بکارتش از بین نره. خب این روایت اصل مطلب رو می فرماین طورینی، اون مالم یقتض ما هناک لتعفف بذلکم، اینم ارشاد دیگه، و روایت بعدم که میخونیم ارشاده، این که این اگر بکارتش از بین بره دیگه مایه آبروریزیه، دیگه تو خونه میشینه، نمیدونم عیب برای طائفه میشه، مثل این که الان هست، اون وقتا مثل که همین جورها بوده، ننگه که صیغه بشه. حضرت فرمودن که چون که ننگ صیغه بشه، صیغه شدنش طوری نی، اما باید مواظب باشد از جلو دخولی واقع نشه، بکارتش باید از بین نره. این ظاهرا ارشاده دیگه، اگه ارشاد باشه دلالت بر شرط و دلالت بر وجوب و اینا هم نمی کنه، لذا اصل روایت میگه جایزه، اما یه ارشادی هم به دختر خانم میکنه که مواظب باش آبروریزی نکنی. روایت نو صحیحه ابی سعید القمات عمن رواه، روایت از عمن رواه مرسل است، اما قبلش اصحاب اجماع است، لذا این عمن رواه ضرر نمیزنه و همینطور که اینجا من نوشتم صحیحه ابی سعید قمات، اگرم شما میخواید مراعات درای و رجالم بکنید، مصححه ابی سعید قمات، روایت از من سند اشکال نداره. قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعو لي إلى نفسها سرا، دختر اومده پیش من مخفیانه از پدر و مادرش و میخواد من او را صیغه بکنم. شرن من ابویها افعل ذلک؟ قال نعم، یعنی اجازه پدر اجازه خانواده شرط نیست. قال نعم اتق موضع الفرج، مثل همون روایته، از او استفاده بکن، استمتاع از او ببر، اما بکارتش رو مواظب باش از بین نبری. قلت و این رضیت بذالک، اگر خودش راضی باشد که بکارتش از بین بره. قال و این رضیت بذالک، دختره که سر از سرش نمیشه، ولی این که راضیم باشه نمیشه. چرا؟ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى الْأَفْكَارِ، مخفیانه صیغه شد و بکارتش از بین بره، این یه عاره، یه ننگ در میان مردمه. این بناسی بگدم من حاضرم بکارتم از بین بره، این نمفهمه. نه، سیغش بکن اما بکارتش رو از بین نبر. بازم اون جمله فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى الْأَبْكَارِ، این ارشاده یعنی تعبد نی. امام علیه السلام گفتن چرا، و بالاخره دلالت میکنه بر این که دختر باکره رو صیغه کردن اشکال نداره. مثل این دو تا روایت بازم هست. حالا چه باید کرد؟ یه دست روایات میگه جایزه، یه دست روایات میگه جایز نیست. خب اگر ما بودیم و قاعده، یعنی جمع بین روایات عرفن، دیگه حمد و کراهت میکردیم، گفتیم که جایزه اما این کار کار مکروه، درست نیست، برای اینکه ازدواج ها باید رسمی باشه. الان هم همینه، ازدواج ها باید رسمی باشه. اما چیزی که در مسئله هست اینه که کسی بر طبق این جواز فتا نداده که حتی مرحوم محقق در شرایع می فرماین قیل بالجواب. مرحوم جامع المقاصد محقق ثانی می فرماین که لم یعرف قائله. مرحوم محقق ولا گفته قیله، اما ما هرچه گشتیم قولی پیدا نکردیم این که بگه جایزه. میشه قول شاز. وقتی قول شاز شد دیگه اول مرجح شهرته. خوز به مشته روین اصحابه که دعش شاد زن نادر. اینجا هم قول مشهور میگه تشریک، یعنی اجازه پدر رو میخواد. قول شاز میگه اجازه پدر رو نمیخواد. قول شاز را ولا روایت از ضعیف و سند از کار میفته و اون قول مشهور میگه فرقی نیست بین ازدواج دائم و ازدواج موقت، هر دو اذن پدر را میخواهد. ممکن است یکی از فضلای جلسه بگه که این شهرتی که در روایت شهرت رواییه نه شهرت فتوایی، برای اینکه مقبوله عمر بن حنظله است از امام علیه السلام سوال میکنیم که اگر دو تا روایت با هم متعارض شدن چه کنم؟ حضرت فرمودن خوز به مشته روین اصحابک و دعشا زن نادر فا این المجمع علی لا ریب فی. معمولا بزرگان فرمودن این شهرت روایی است نه شهرت فتوایی، و معناش این است که اگر سه تا روایت یه طرف یه روایت یه طرف، اون سه تا روایت رو بگیر، اون یه روایت رو رها بکن، ولا اون روایت صحیح و سند هم باشه. برای این که اون نه دیگه، حالا فتوا مقاد بشه مقاد نباشه، اون که بزرگان گفتند که مراد مقبوله ی عمر ابن حنظله شهرت رواییه نه شهرت فتوایی، و اینجا شهرت فتواییه نه شهرت روایی. برای اینکه روایت ها رو وقتی بسنجیم، یه دست روایت هست که میشه اذن پدر نمیخواد، یه دست روایت داریم که اذن پدر میخواد، نه او غلبه بر او داره نه او غلبه بر او داره. مثل من همین الان من دو تا روایت صحیح و سند اون طرف خوندم، دو تا روایت صحیح و سند این طرف خوندم. همه ما ننوی همونست دیگه، همه دیگه خب هیچی شاز دیگه، میگم نیست خب منم که در حمله میگم الا این که استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله داشتن، جمله شیرینی بود. ایشون می‌فرمودن که اگر فتوا طبق روایت داده نشه این فإن المجمع علی لا ریب فی غلطه بلکه فیه کل الرأی. به قول حضرت امام میگفتن یه روایت معارضم نداره، یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، یکی هم نه، کل ما زاد فی صحت زاد فی سقمه، یه روایت صحیح و سند، دو تا سه تا چهار تا روایت صحیح و سند در مرعا و منظر فقها باشه، فقها روایت رو ببینن از نظر سند اشکال نداشته باشه، از نظر دلالت اشکال نداشته باشه، اما هیچ کدوم بهش فتوا ندن. ایشون فرمودن این جمله‌ای که می‌فرمان که خود به مشتهر بین اصحابه دعشاد و ناده فإن المجمع علی لا ریب فیه، گفتن این چهار پنج تا روایت فیه کل رای. پس معلوم میشه که مراد از روایت مقبوله عمر ابن حنظله شهرت فتواییش نه شهرت روایی. خوب حرفیس انصافه. ازا روی فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجور میشه، دو تا روایت داریم، میگه که اذن پدر میخواهد، دو تا روایت داریم میگه اذن پدر نمیخواهد. اون دو تا روایتی که میگه اذن پدر نمیخواهد صحیح و سنده، اما قائل ندارم، برای اینکه مرحوم محقق تو شرایه میگه قیل، مرحوم جامع المقاصد میگه ما اصلا هر چه گشتیم این قیل هم پیدا نکردیم، که مرحوم صاحب جواهر میفرماید اصلا قائل نداره. برای دخول نداره، اصلا برای دخول نداره، اصلا اصل مطلب اون علته، کار به دخولش نداره. گفتم که اون ارشاد دیگه ازا در حقیقت این است که او میگه اذن پدر نمیخواد، او میگه اذن پدر میخواد، اما این اصل مسئله. اما یه ارشاد هم حضرت کردن، فرمودن حالا که میگم جایزه مواظب باش به کارش از بین نبری، اون یه ارشاد مربوط به روایت نیست اصلا، اون که مربوط به روایته، یه روایت میگه نمیخواد، یه روایت میگه میخواد. حالا اون روایتی که میگه اذن پدر میخواد، خب خیلی روایته سعی گفتن از خیلی هم قول روشه. اون روایتی که میگه اذن پدر نمیخواد اونم چند تا روایته، اما قول فقها ها قدما متأخرین روش نیم. نه اگر قول نباشد کل ما زاده فی صحته زاده فی سقمه، برای اینکه مثلا اگر یه روایت ضعیف، چهار تا روایت ضعیف باشه، یا توجه کن چهار تا روایت ضعیف باشه یا چهار تا روایت محتملون فیها باشه، ممکن است کسی بگه فقها چون محتملون فیها بوده صریح نبوده، اما اگر چهار پنج تا روایت ظاهر و دلاله صحیح و سند همین جمله ایست که مشهور شده، کل ما زاد فی صحته زاد فی سقمه. اگر یه روایت بود، اگر دو روایت بود ضعفش بیشتر، اگر چهار تا روایت بود دیگه حسابی ضعف پیدا میکنه. نمیشد که ارزونم دیگه فیه کل و رعیبی هست اینجا. لذا اون خود به مشتهر و این اصحابه دعشا زناده، این دعشا زناده گفتن شهرت رواییه. حضرت امام گفتن نمیشه شهرت روایی فقط باشه، باید فتوا باشه تا بگیم دعشا زنادر فان المجمع علی لا ریب فی. این لا ریب فی اگر قائل نباشه، ده تا روایت هم باشه فیه کل و رعیب. حالا اگر کسی تو جلسه قول حضرت امام را قبول نکنه، اون چیزی که مشهور در میان فقه هاست او دیگه چیز خوبیه، و اون این است که اعراض اصحاب. یعنی الان دو تا روایت یه طرفه، دو تا روایت یه طرفه، از اون دو تا روایتی که میگه جایزه اصحاب اعراض کردن، هم قدما هم متأخرین. یعنی روایت در مرام منزلشون بوده فتوا ندادن، و چون اعراض اصحاب روایت دیگه حجت نیست برای که متهم است. اینو مرحوم آقای خویی قبول ندارن، اما البته مرحوم آقای خویی گاهی تو همین بحثای نکاح همونم میبینیم که نمیدونم یادتونه یا نه، گاهی مرحوم آقای خویی با اعراض اصحاب روایت از کار مینداختن. اما رو اصل قاعده‌ای که ایشون دارن اعراض اصحاب را حجت نمیدونن، میگن ما در مقابل اصحاب، اصحاب یه چیزی میفهمن ما هم یه چیزی میفهمیم. ولی این شاذ قول آقای خویی، برای اینکه اگر سه چهار تا روایت باشه و اصحاب بهش عمل نکرده باشن و اعراض کرده باشن، یعنی روایت در مرعا و منظرشون باشه روش فتوا نداده باشن، یعنی روایت در کافی باشه، در تهذیب باشه، روایت رو مرحوم صاحب وسائل با سند صحیح نقل کرده باشن، قدما متأخرین هیچ کدوم که روایت عمل نکنن، اسمش میزن روایت متهمه. یعنی این دیگه نمیشه بگیم که مورد عمل، اتهام دارد این روایت، اعراض اصحاب از روایت. ظاهراً فرمایش مرحوم امام بهتره، اگر نه اعراض اصحاب من و اعراض اصحاب بالاخره این یا اون، خلاصه حرف این شد. همینطور که در عقد دائمی اجازه پدر میخواهد، در عقد موقت هم اگه نگیم به طریق اولا اذن پدر میخواهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.